تازه‌های تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. من شاله گلخواجه هستم در خدمتتان عزیزان در برنامه امروز 11 نوامبر این موضوع را داریم. از پیش وزارت به نزد سفارت دونیجون توجیک از سفارت روسیه در دوشنبه خواستند روحشان را برای ادامه تحصیل باز کنند.
مجبور شدیم این کار را میکنیم. ما در اگر نسپاریم در سو اگزامینمون نسپاریم سیسی همه خارج میکنم.
در کراسنویارسک گروه دونیجون رو با اتهام پشتیبانی تروریسم از روسیه اخراج کردند. و موویزون جانوران در تاجیکستان منتظر قبول اصلاحی نو در کدکس جنایی و مجازات آزاردهندگان میباشند. امروز گروهی از دونیجون توجیک دانشگاه‌های روسیه که با سبب خروج کرونا ویروس امکان رفتن به آن کشوران ندارند در نزد بینوی سفارت روسیه در دوشنبه گردی هم آمدند. دونیجون گفتند باری اول نیست که از این سفارت و دیگر نهادهای مربوطه توجیکستان درخواست رسیدگی به سفر و تحصیل در روسیه را میکنند. روز گذشته وزارت کارهای خارجه توجیکستان با استناد به پاسخ سفارت روسیه گفته بود که تا بهتر نشدن وضع اپیدمیولوژی سفر دونیجون توجیک به آن کشور زیری سوال است.
این گروهی دانشجویان تاجیک به سبب بسته بودن مرزها ماها باز نمیتوانند که برای ادامه تحصیل به روسیه بروند. آنها روز 11 نوامبر در نزد بنای سفارت روسیه در دوشنبه جمع شده از نمایندگان سفارت پرسیدند که راهشان به روسیه کی کشاده می شود.
ما همین جواب اومدیم بچه‌ها جمع شدیم که مراجعه کنیم به سفارتخانه روسیه ما رو برای روان کردن به شهر روسیه. اما نتیجه نیست.
مسئولان سفارت روسیه در دوشنبه به دانشجویان وعده دادند که روزهای نزدیک آنها را به حضور پذیرفته به همه سوالهایشان جواب می دهند. این در حالی است که دانشجویان می گویند بارها به سفارت تلفنی و خطی مراجعه کرده ولی پاسخ دقیق نگرفتند.
ما مراجعه کرده بودیم به کنسولی روسیه در تاجیکستان شهر دوشنبه. یگان جواب نبود. امروز اومدیم بچه‌ها قطعی هنوز استودنت‌ها دانشجویی که در روسیه می‌خونن اومدیم مراجعه کردیم گفتن روز جمعه بین از ساعت 9 تا ساعت 12 روز قبول هم متصدی بوده. ما در اومده صحبت می‌کنیم که ما هم مجبور شدیم همین کارا می‌کنیم. ما اگر نسپاریم درس و اگزامینمون نسپاریم سیسی تمامش خارج می‌کنن.
آنها میگویند که ناچار در نزد بنای نمایندگی رسمی روسیه در دوشنبه جمع شدند تا به مشکل آنها توجه و رسیدگی شود. یک مسئول بخش اطلاعات سفارت روسیه به خبرنگار رادیوی آزادی گفت که با پیشنهاد مکتوب رسمی می توانند مسئله سفر دانشجویان تاجیک را شرح دهند. رادیوی آزادی مکتوب رسمی فرستاد ولی تا زمان تهیه گزارش پاسخ نگرفت. پیشتر گروه دانشجویان برای کمک خواهی در نزد بنای وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هم جمع شده بودند. آن زمان دو نماینده وزارت کارهای خارجی با این گروه از دانشجویان صحبت کرده و گفتند مسئله ادامه تحصیل آنها را در دانشگاه‌های روسیه با مقامات مربوطه آن کشور بررسی دارند. دانشجویان به رادیوی آزادی گفتند که سرعت پست ولی نرخ گران اینترنت و قطع نیروی برق از مانع‌های اصلی برای تحصیل فاصلوی آنها است. هرچند مقامات میگویند که سرعت اینترنت در کشور در مقایسه با سال‌های پیش بهتر شده است و محدودیت نیروی برق هم جاری نشده است. طبق اطلاع رسمی، روسیه امسال برای داوطلبان تاجیک 630 بورسیه یا کوات جدا کرده است. به اطلاع وزارت معارف و علم، شماره عمومی دانشجویان در دانشگاه‌های روسیه حدود 26000 نفر را تشکیل می‌دهند. در مجموع به اطلاع این نهاد، شماره عمومی دانشجویان تاجیک در 30 دولت دنیا بیش از 34000 نفر هستند. به سبب گسترش بیماری کرونا ویروس از ماه مارس امسال به این طرف مرزهای تاجیکستان با کشورهای دیگر بستند.
گزارش هم کرونامون از دوشنبه بود. در این زمان خدمات امنیت فدرالی روسیه یا خود FSB از بازداشت و اخراج 8 دانشجوی یکی از دانشگاه کراسنویارسک خبر میدهد. به قول FSB این دانشجویان از گروه افراطی در تاجیکستان ممنوع جماعت انصار الله پشتیبانی میکردند. منبع با نشر ویدیوی بازداشت میافزاید که گمان برون توسط شبکه اجتماعی با گروه ممنوع تماس داشته در جماعت های مذهبی به تبلیغ و سفید کردن تروریسم مشغول بودند. کردند. متن دانشجویان اعلان نشده است، ولی گفته می شود که تمام موادی نسبتشان جمع شده را به مقامات امنیتی کشورهای زادگاهشان سپردند. جماعت انصار الله یک گروه تندروی مذهبی است که از بدنه سابق حرکت اسلامی ازبکستان جدا شده، جنگجویان توجیکی این گروه را متحد می کرد. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید و در ادامه موضوع روسیه. روسیه شماره سهمیه و یا خود کووتاها برای دریافت RVP اجازه اقامت موقت را کم کرد. در این باره میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه امر صادر نموده است. متن این امر در پایگاهی یگانه حقوقی روسیه نشر شده است. این در حالی است که صدها زادگان تاجیکستان از روی گرفتن RVP تلاش میکنند شهروندی روسیه را به دست آورند. همکارم عبدالله اشوروف جزئیات را بیشتر میداند. حالا به او رو میارم. عبدالله سلام، و نخست بگو که کوتای RVP تو چه حد کم شده است و سبب کویش آن در چیست؟
سلام شهلا. روسیه سال 2021 برای دریافت RVP به شهروندان خارجی و اشخاص به شهروند بیش از 39,000 کووتا جدا کرده است. در قیاس به سال گذشته شماره کووتاها قریب 50% کم شده است. سال 2020 کووتاها برای 60,000 مهاجر و دو سال قبل باشد به 90,000 جدا شده بود.
خب عبدالله، معلوم است که با چی سبب کم شد؟
شهلا، در امر رسمی نخست وزیر میشوستین رسما در این باره چیزی گفتن نشده است، اما تحلیلگران و رهبران جماعه‌های تاجیکان در روسیه میگویند سالهای اخیر روند گرفتن RVP و یا سند اقامت موقت در روسیه زیاد با فساد و رشوت خوری آلوده بود. رحمت الله مزاریف، عضو پلاته جمعیتی پرمی روسیه، میگوید شورای بین قومی در روسیه با پرزیدنت ولادیمیر پوتین در این رابطه حتی شکایت کرده بود.
میگویند که این بول کرومپیروانی سخیما بولا شتو اکثریت ممکن 90% یا از این هم زیاد باشد RVP رو پول خطی می خریدن با وسته دلالو، با وسته مثلا پرستویتری نسانالنه دیاسپر خوشه مثل چیزو می کردن، می خریدن. از همین خاطر این چم پریزیدنت هم همین این چیزو رفتن، این چیزها همش در دست پریزیدنت بودن.
نظر یکی از نمایندگان تاجیکستان در روسیه رو شنیدیم. خب عبدالله، آیا طلبگران گرفتن شهروندی تاجیکستان کمتر شده است و میتوان گفت که به این ترتیب روی تاجیکان برای دریافت شهروندی روسیه محدود میشود؟
بله شهلا، راه اندک محدود می شود، اما طور همصحبتان ما می گویند شماره مهاجران و عموما شهروندان تاجیکستان که خواهش گرفتن شهروندی روسیه را دارند خیلی زیاد است. از این رو حالا اکثریت تلاش می ورزند توسط برنامه کوچبندی و یا پرسیلینی به روسیه روند و یا سند ویدنجی تلسیه را به دست آورند. چون اهالی روسیه حالا در حال کمشوی است و حکومت این کشور تلاش دارد از راه جلب مهاجران کمبود نیروی کاری را در این کشور حل کند.
فهمو عبدالله. از سوی دیگر، اگر در تاجیکستان شرایط کار و زندگی خوب باشد، یقینا تاجیکان روسیه را برای بود و باش انتخاب نمی کنند. کشور غربتی که معلوم نیست از آنجا مهاجر و پیوندانش پول خواهد فرستاد و یا آنکه تابوتش را به نزد آنها می آورند. برنامه خبری را ادامه میدیم. با تلاش زیادی حامیان جانوران در طرحی کدکس جنایی تاجیکستان بندی نوی وارد شده است که برای آزار و اذیت حیوانات خانگی جزا پیش بینی میکند. ولی حالا معلوم نیست که این اصلاحات کی قبول شده و مورد استفاده قرار میگیرد. تا به حال در تاجیکستان برای مناسبت بی‌رحمانه نسبت جانوران مجازات نمیکردند، با استثنای آن که برای کشتار سگ و یا گربه $27 جریمه مقرر کرد. گزارش تلویزیونی نستایشی وریمه رو در تقدیم میرزونبی خالقزاد با هم میبینیم.
این سگ شیلا نام دارد و از ذات سگهای چینی است و از آدمان میترسد و ضمن سیروگشت از نزد صاحبش محبت شفیع و دور نمیرود. با وجود آن که شیلا 2 سال اخیر در آیله مهربان زندگی دارد، هنوز هم آزار و اذیت و روزهای سخت آوارگردیش را فراموش نکرده است. محبت از آن شکایت میکند که در تاجیکستان زدن و اذیت جانوران و مناسبت بی‌رحمانه نسبت آنها یک کار معمولی شده است.
در خانه همه خوب است، اما هنگامی سیر و گشت در بیرون او از آدمان و کودکان میترسد.
محبت نه فقط به جانوران کمک می رساند. او رهبری سازمانی است که از این دوستان چارپای آدمان محافظت می کند. به گفته او و سبب اصلی افزایش خشونت و آزار و اذیت جانوران در کشور نبود جذاب برای تحقیر جانوران خانگی است. سال هاست این زن تلاش دارد که برای بیرحمی نسبت جانوران در قانون جزای جنایتی پیش بینی شود.
اگر در کدام ناحیه ملیسه ها در برابر مناسبتی بد نسبت جانوران بیعملی کنند، من به این قضیه دخالت میکنم و برای تفتیش این قضیه مساعدت میکنم.
اراده هم یکی از حامیان جانوران خیابانی است. منزل بیرون از شهری خود را او به پناهگاه جانوران خیابانی و آوارگر تبدیل داده است. در این خانه او بیش از 10 گربه و چند سگ نگهداری می شود که از خیابان ها یافت شدند. به گفته اراده، معمول شدن بدرفتاری و بیرحمی نسبت جانوران حالا یک درد جامعه است. او باور دارد که بدون مجازات شدن آزاردهنده های جانوران وضع را تغییر دادن غیر امکان است.
من 10-12 سال باز به جانوران موافق شرایط و امکان کمک می رسانم. ولی من اصلا در این سمت تغییرات را نمی بینم و حالا به این مسئله توجه هم نشده
است. مقامات در تاجیکستان بالاخره تصمیم گرفتند برای بیرحمی به جانوران خانگی جزا مقرر کنند، اما این مجازات تنها در طرح نوی کدکس جنایتی پیش بینی می شود و حالا معلوم نیست که این طرح کی قبول خواهد شد.
شرط اصلی برای مجازات در این طرح مناسبت بیرحمانه و اوباشی است. محوی معمولی سنئی جانوران که ما از احساس بشردوستانه انجام می دهیم در اینجا علکی دیدن نمی شود.
به گفته جورایف، برای بیرحمی به جانوران در این طرح از $450 تا 5 روز محرومیت از آزادی تعیین شده است. اما اینکه تا کجا این جزا برای تغییر دادن وضع مؤثر است، وقت و تجربه نشان خواهد داد.
در شهر خوجند دیوان تکمیل شده اشعار شاعری توجی کمال خوجندی به طبع رسیده است. آفریده های شاعر کمال خوجندی بیرون از کشورهای فارس زبان نیز محبوبیت بلند دارد و در گذشته به زبان های گوناگون ترجمه شدند. به قول دانشمندان، توجی در دیوان نو یکی در شعر و ابیات تاکنون معلوم این شاعر معروف جای داده شده است. فرزان محمدی گزارش می دهد.
تهیه‌گران و پژوهشگران مرکز علمی کمال خوجندی حدود 300 بیت تازه یافت شاعر مشهور تاجیک و فارس کمال خوجندی را در دیوان تازه نشر جای کردند. دیوان جدید ماه اکتبر بخشیده به 700 سالگی زادروز کمال خوجندی که طبق قرار یونسکو تجلیل گردید به دست خوانندگان رسید. این ابیات نو 18 غزل، 16 رباعی، 20 قطعه، 34 فرد یا خود بیت های کامل را در بر میگیرد و آن را محققان و متن شناسان از کتابخانه و آثارخانه های کشورهای جهان از روی 35 دستخط های آثار شاعر کمال خوجندی دسترس و نسخه برداری کردند.
میگه از نسخه های قدیمی آن نسخه 47-39 کتابخانه استان قدسی رضوی ایران است و یک نسخه قدیمی ما تحت رقم 2103 در کتابخانه عاطف افندی نگهداری می شود. در عصر 15 نوشته شده است. از نسخه های کامل ترین عصر 15 می باشد.
طبق نوشته برخی تذکره‌نگاران، اشعار کمال خوجندی بیشتر از 10,000 بیت حسابیده شده است و در آخرین دیوان ترتیب داده عبدالجبار سروش محقق آثار این غزل سرای معروف سال 2015 8,093 بیت جمع آوری گردیده بود. حالا در دیوان تازه نشر باشد نزدیک به 8,354 بیت به چاپ رسیده است و همزمان بحث و گمانها را در بین گردآورندگان آثار شاعر به وجود آورده است.
و مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده توجیکستان میگویند تا به حال گزارشی درباره خسارات زلزله شب گذشته به آنها نرسیده است. زمین لرزه شام دیروز در توجیکستان رخ داد و طبق اطلاع مرکز زلزله شناسی آمریکا مرکزش در حدود نویه رشت بوده است. به اطلاع منبع، نیروی زمین لرزه در مرکز آن 4.9 درجه جدول ریختر را تشکیل داد و شدتش در دوشنبه و منطقه دیگر کشور نیز احساس شد. بینندگان عزیز، برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبرم. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال مستقیم ما در یوتیوب گذاشته میشوند. تا ملاقات فردا، خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. مایک پامپیو وزیر کارهای خارجی آمریکا هرچند نخواست غلبه جو بایدن را در انتخابات پرزیدنتی اعتراف کند، گفت جهان باید مطمئن باشد که در ایالات متحده انتقال صلح‌آمیز قدرت جریان میگیرد. وقتی پامپیو در نشست مطبوعاتی 10 نوامبر گفت گزارش به ماموریت دوم ترامپ نرم برپا میشود، حرفایش مایه انتقادهای زیاد شد. جو بایدن با 4.7 میلیون آواز بیشتر نظر به پرزیدنت دونالد ترامپ برنده انتخابات 3 نوامبر نامیده شد، چون او توانست بیش از 270 آواز هیئت انتخاباتی را هم به دست آورد. ولی نه ترامپ و نه اعضای تیمش تا حال نمی‌خواهند این را اعتراف کنند. مایک پامپیو گفت:
من وزیر امور خارجه هستم. به من از سراسر جهان زنگ می‌زنند. این مردم انتخابات ما را نظارت می‌کنند. من مطمئنم که ما هر یک آواز قانونی را حساب میکنیم و باید کنیم. ما باید دلپور باشیم که هیچ یک آواز غیر قانونی حساب نشود. اگر درست حساب نشود، این چیز رأی شما را ضعیف میکند. ما باید کار را درست انجام دهیم.
سخنهای دیپلمات ارشد آمریکا انتقاد و بحث زیاد ایجاد کرد و کمی بدتر او لحن صحبتش را در یک مصاحبه رادیویی نرمتر کرد و گفت که دور گذار درست براه مانده می شود و کار بر اساس کنستیتوسیا صورت خواهد گرفت. در حالی که ترامپ و طرفدارانش از گویا راه یافتن تقلب در آوازدهی صحبت می کنند، دو گروه ناظران بین المللی گفتند که انتخابات آمریکا آزاد و عادلانه بود. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 10 نوامبر در جلسه آنلاین سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای اشتراک کرده است. به اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، امام علی رحمان دعوت کرده است که تشبث دوشنبه در زمینه تشکیل مرکز دائم و عملکننده ضد مخدراتی سازمان همکاری های شانگهای و فوند بین المللی حفظ پریاخا را پشتیبانی کنند. هنوز واکنش کشورهای عضو به این دعوت معلوم نیست. اینچنین بر اساس مقررات سازمان، رهبری دوره سازمان همکاری های شانگهای در سال 2021 از روسیه به تاجیکستان میگذرد. به عضویت سازمان چین و هند، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان و ازبکستان شاملند. اکثر تحلیلگران این ائتلاف را وسیله سیاسی روسیه و چین میشمارند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل که با قبول عضویت مکدونیا شمالی و آلبانیا به هیئت اتحاد اروپا تا آخر سال جاری امید می‌بندد، از کشورهای بالکان خواست که به اختلافهای تاریخی خود خاتمه دهند. آلمان تا آخر سال جاری رهبری دوره‌ای اتحاد اروپا را به عهده دارد. وی در یک کنفرانس ویدیویی در سوفیا پایتخت بلغارستان روز 10 نوامبر گفت: به هم آوردن کشورهای عضو به اصطلاح جریان برلین می‌تواند همگرایی منطقه بالکان غربی را سرعت بخشد. این در حالی است که بلغارستان با بهانه‌های اختلاف در تاریخ زبان پیش راهی مکدونیای شمالی را برای عضویت در اتحاد اروپا گرفته است. حکومت ارمنستان مخالفان کشور را از تلاش کودتا یا تبدلات هشدار داد، چون مخالفان گفتند که میخوان روز 11 نوامبر در یروان با طلب استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان نمایش‌های اعتراضی برگزار کنند. بعد از امضای سازش آتش بس در منطقه جدای طلب قره‌باغ کوهی که روز 10 نوامبر با میانجیگی روسیه از جانب ارمنستان و آذربایجان امضا شد، اعتراضگران این سازش به بناهای پارلمان و حکومت وارد شده دست به بی‌نظمی زدند و تنش در فضای جامعه ارمنستان بالا می‌گرفت. در آستانه نمایش اعتراضی مخالفان در روز 11 نوامبر پلیس هشدار داد که بر اساس قانون حالت جنگی جاری شده، تشکیل رهپیمایی و تجمع‌های جمعیتی منع می باشد. نسرین ستوده، یک حامی حقوق انسان ایرانی که هفته گذشته موقتاً از زندان آزاد شد، به گفته همسرش به کروناویروس گرفتار شده است. رضا خندان در صفحه فیسبوک خود روز 11 نوامبر نوشت که همسرش در زندان غرچک تهران که ماهی گذشته به آنجا انتقال یافته بود، به کروناویروس مبتلا شد. وی گفت که شرایط در این زندان یک دهشت است. این فعال 57 ساله را سال 2018 با جرم جاسوسی، تبلیغات و تحقیر رهبری عالی ایران به بیش از 38 سال زندان و 148 شلاق محکوم کردند. خود او این اتهامات را رد می کند. و مقامات فلسطینی خبر دادند که رهبری سابقه‌دار هیئت مذاکره کننده و دبیر کلی سازمان آزادی‌خواهی فلسطین صاحب اورایقات در 65 سالگی از پیامدهای گرفتاری به بیماری کووید 19 درگذشت. پرزیدنت فلسطین محمود عباس روز 10 نوامبر گفت مرگ اورایقات برای فلسطین و مردم آن تلفات عظیم است. در فلسطین به این سبب 3 روز ماتم اعلان کردند. اورایقات سال 2017 عملیات تبدیل شش را پشت سر کرده بود و ماه گذشته به کرونا ویروس آلوده شد و در بیمارستان بیت المقدس غربی بستری بود. اورایقات یک مبارزه درازمدت ختم جنگ اسرائیل و فلسطین و طرفدار ایده همزیستی دو کشور بود. او در جریان کنفرانس های بین المللی سال های 2009 و 2010 در واشنگتن سیاست شهرک سازی های اسرائیل را در قلمرو های اشغالی انتقاد کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
گروهی از دانشجویان تاجیک دانشگاه های روسیه که با سبب خروج کرونا ویروس امکانی رفتن به آن کشور را ندارند، صبح 11 نوامبر نزد بنای سفارت روسیه در دوشنبه جمع آمدند و خواستار حل مشکلی سفرشان شدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. تعداد آنها تقریبا 15 نفر را تشکیل می داد. چندی از دانشجویان به رادیو آزادی گفتند پس از مراجعه در سفارت گفتند که روز 13 نوامبر کنسول روسیه در تاجیکستان گروه دانشجویان را پذیرفته و از را به آنها می فهماند. دانشجویان گفتند باری اول نیست که از سفارت روسیه و دیگر نیادهای مربوطه تاجیکستان درخواست نمودند تا با مسئله سفر آنها به روسیه و تحصیلشان رسیدگی شود. میرزا کریم میرعلیف دانشجو یکی از دانشگاه های روسیه به رادیو آزادی گفت
من اختصاص خودم نفت خیمیا میباشد. درس من بسیار وزبین است، بسیار کارای می شود که من نمیتوانم. اینترنت میگابایت قیمت است، نمیتونم. مقصد با می شود که همه سلکای روی میکنند که 5 ساعت در شام کنفرانس های گذشتگی میگابایت قیمت ها نمیتونیم، زورم نمیرسه، شرایط قین دایده برایم درس خوندن.
یک مسئول بخش مطبوعات سفارت روسیه در دوشنبه به رادیو آزادی گفت بعد مراجعت رسمی و گرفتن مکتوب حاضرند مسئله سفر دانشجویان تاجیک را به روسیه شرح دهند. دو روز پیشتر از این گروه دانشجویان تاجیک برای کمک خواهی در نزد بنای وزارت کارهای خارجی جمع شدند. بابرجان نجاتوف دانشجوی دانشگاه اگراری شهر مسکو در صحبت به رادیو آزادی گفت
مشکلی دیستانسونی ابوچن یعنی توسط فاصله‌ای درون است که یعنی در بسیار قشلاق جای ها سویت رو میکشن. این با خودی همین وای تاثیر میرساند، با خودی درس تاثیر میرساند. در وقت درس یعنی مشکلی از اینترنت هم میشه، یعنی اینترنت هم گران است.
آن روز دو نماینده وزارت با دانشجویان صحبت کردند و گفتند مسئله ادامه تحصیل آنها در دانشگاه های روسیه با مقامات مربوطه آن کشور پیوسته بررسی می شود. وزارت میگوید سفارت روسیه در دوشنبه در پاسخ به یادداشت آنها گفته است که سفر دانشجویان پس از قبول قرار عمومی درباره اجازت ورود شهروندان خارجی به روسیه با نظرداشت وضع بهداشتی امکان پذیر خواهد شد. دانشجویان به رادیو آزادی گفتند که تحصیل فاصله‌ای در کشور دشوار است و میخواهند به روسیه روند. دانشجویان بارها تاکید نمودند که سرعت پست اینترنت، نرخ گران آن و قطع نیروی برق از مانع‌های اصلی برای تحصیل فاصله‌ای است. هرچند مقامات میگویند سرعت اینترنت بهتر شده است و نیروی برق هم به محدودیت تامین می شود. طبق اطلاع رسمی روسیه امسال برای داوطلبان تاجیک 630 بورسیا یا کوتا جدا کرده است. به اطلاع وزارت معارف شماره دانشجویان در دانشگاه های روسیه حدود 26 هزار نفر را تشکیل می دهد. در مجموع به اطلاع این نهاد 34 هزار دانشجوی تاجیک در 30 کشور تحصیل می کنند. بیش از نیم سال است با دلیل پیشگیری از سرایت کرونا ویروس پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردیده است. دانشجویان میگویند با درازا ادامه یافتن چنین وضعیت مشکلی آنها نیز برای از خود نمودن برنامه‌های تعلیمی بیشتر شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نیروهای حافظ صلح روسیه روز سه‌شنبه 10 نوامبر بر اساس سازشی که بعد درگیری‌های نظامی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان پایان داد در منطقه قره‌باغ کوهی جابجا شدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. توافق ختم جنگ بین ارمنستان و آذربایجان شب یکشنبه امضا شد. از این سازش در باکو با رقص و بازی استقبال کردند. اما در اروان پایتخت ارمنستان هزاران نفر در مخالفت به کوچه ها برآمدند و اعتراض کردند. طبق این سازش، آذربایجان بخشی از قره‌باغ کوهی و منطقه های اطراف آن را که در جریان جنگ های اخیر تصرف کرده است نگاه می دارد. این توافقنامه همچنین نیروهای ارمنی را وظیفه دار می کند که برخی منطقه های خارج از قره‌باغ کوهی از جمله منطقه شرقی اگدم و منطقه غربی کلبجر را تسلیم کنند. ارمنستان همچنین منطقه لاچین را از دست می دهد. این منطقه است که یک شاهراه مهم قره‌باغ کوهی را با ارمنستان می پیوندد. بر اساس این سازشنامه نیروهای روسی بر یک دالان بارکشانی که آذربایجان را از طریق ارمنستان به نخیچوان وصل می کند نظارت خواهند داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این باره گفته است این سازشنامه باید زمینه را برای یک توافق سیاسی پایدار و حل و فصل کامل اختلافات فراهم کند. گفته می شود که در درگیری های اخیر میان دو کشور که در آخر ماه سپتامبر آغاز شد و حدود 6 هفته ادامه کرد، هزاران نفر کشته و افراد زیاده آواره شدند. پوتین گفته است اکنون آواره شده ها می توانند به قره‌باغ کوهی برگردند و اسیران جنگی و جسدهای کشته شده ها عوض کرده شوند. همچنین همه داد و گرفت اقتصادی و رفت و آمد نقلیاتی برقرار شود. خبرگزاری ریترز می گوید نیروهای حافظ صلح روسیه 5 سال در منطقه قره‌باغ کوهی باقی خواهند ماند. با گفته این خبرگزاری، این امر عملاً زمینه گسترش حضور نظامی مسکو را در منطقه فراهم می‌کند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که شماره عمومی نیروهای پاسدار صلح روسیه در منطقه نزاع قره‌باغ کوهی نزدیک 2000 نظامی، 90 زیرپوش، قریب 400 ماشین و دیگر تکنیکای مخصوص را تشکیل می‌دهد. قبلا رسانه های روسی خبر دادند که 20 هواپیمای نظامی به طرف ارمنستان پرواز کرده در راه به منطقه قره‌باغ کوهی هستند. از زمان درگیری ها بین دو کشور در این منطقه از اولهای سالهای 90 قرن گذشته، ارمنی تباران با حمایت حکومت ارمنستان قره‌باغ کوهی را اداره می کنند. این منطقه طبق سندهای سازمان ملل متحد بخش از خاک جمهوری آذربایجان به حساب می رود، ولی اکثریت اهالی ارمنی تبار آن به اداره کردن این منطقه از سوی آذربایجان مخالفند.
از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری ها پس از چندین صبوری پس از آن بی وفایی ها ز جان خود جدایی ها پس از چندین غم آوردن پس از خدیر سایم را خم آوردن چی گویم ای امیدی مرده ای من که عشق آدمی هم مثل جانی آدمی یک بار میمیرد دیگر احیا نخواهد شد دیگر آن گم شده پیدا نخواهد
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که تلاش‌های فشارآوری خارجی بالای بلاروس، قرغیزستان و مولدوا غیر قابل قبول است. روز 10 نوامبر ضمن افتتاح جلسه سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای پوتین گفت که بلاروس حالا تحت فشار بیرونی قرار دارد. در این باره گزارش من خیرمان بقازوده. دوامی 3 ماه است که در بلاروس با طلب استعفای الکساندر لوکاشنکا مردم نمایشهای اعتراضی برپا میکنند. لوکاشنکا را بعد انتخابات پرزیدنتی بحث برانگیز 9 آگوست برنده اعلان کردند، ولی مخالفان و هم غرب میگویند که نتیجه های آوازدهی تقلب شده است. در این همه تحولات و هم سرکوب خشونت آمیز اعتراضگران، مسکو از مینسک پشتیبانی کرد. پوتین گفت بعد انتخاباتی که در کشور آنها برگزار شد، دوستان بلاروسی ما تحت فشاری بی سابقه قرار دارند، در مقابل تحریم ها و هم عمل های تحریک آمیز قرار دارند که به سرشان از راه تبلیغات و جنگ اطلاعاتی می ریزد. لوکاشنکا قبلا گفته بود که در پشت اعتراض های جریان داشته در بلاروس اتحاد اروپا ایستاده است. با اطلاع مرکز حامی حقوق انسان ویسنا، روز 8 نویبر پلیس بلاروس در شهرهای مینسک، گومل، ویتیبسک، ژلوبین و دیگر شهرها 1024 نفر را بازداشت کرد. در میان آنها حداقل 6 نفرشان ژورنالیست میباشند. با اطلاع این مرکز برخی بازداشت شده ها دیرتر آزاد گردیدند. در نوارهای ویدیویی به شبکه‌های اجتماعی راه یافته دیده می‌شود که مردان اکثرشان با لباس ملکی در تن اعتراضگران را با شیوه بسیار بی‌رحمانه داشته به زمین می‌زنند و بعداً به ماشین پلیس بر می‌کنند. با نظر داشته چنین وضعیت، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا همچون راه حل بحران به انتخابات نو در بلاروس دعوت کردند. پوتین اینچنین گفت که دو جمهوری دیگر سابق شوروی، قرغیزستان و مالدو، و همچنین فشاری بیرونه را احساس میکنند. در قرغیزستان در پی اعتراض های دست جمعی از نتیجه های انتخابات پارلمانی بحران سیاسی به عمل آمد و پرزیدنت آن کشور سورونبای جینبکوف آخر ماه اکتبر به استعفا رفت. در انتخابات پرزیدنتی 1 نویبر مالدو نامزدی روبه اروپا مایا ساندو برنده شد و حالا باید در دور دوم انتخابات در مقابل نامزدی روبه مسکو ایگر دادون مبارزه را ادامه دهد. هر دو رویداد به کرملین پسند نبودند و ضمن واقعه های قرغیزستان کمک های مالی خود را به این کشور موقتا قطع کرده بود. پوتین اینچنین گفت که آتش بسی بر سر قره‌باغ کوهی با میانجیگی روسیه حاصل شده باید راه را به صلح در ارمنستان و آذربایجان و هم منطقه قفقاز جنوبی باز کند. پوتین افزود که در جلسه سران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای اینچنین اظهارات مشترک در زمینه راه مقابله با کرونا ویروس قبول می شود. وبسایت پرزیدنتی تاجیکستان خبر داد که جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای به طور ویدیو کنفرانس برگزار شد و امام علی رحمان هم از دوشنبه ایستاده در کار آن اشتراک نمود. در سخنرانی خود رحمان دعوت کرده است که تشبث تاجیکستان در زمینه تشکیل مرکزی دائما عمل کننده ضد مخادراتی سازمان همکاری های شانگهای و فوند بین المللی حفظ پریاخو را پشتیبانی کنند. اینچنین بر اساس مقررات این سازمان، رهبری دوره‌ای سازمان همکاری های شانگهای در سال 2021 از روسیه به تاجیکستان گذشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
داماد 26 ساله امامعلی ولیوف، ساکن شهر کلاب، دو روز بعد از جلب مجبوری او به صف ارتش نیروهای مسلح به جشن عروسی آمد.
شمایان را از این روزی برکت امامعلی و سیما بانو را زن و شوهر قانونی اعلان میکنند.
جزئیاتی بیشتر را از من محمود جان احمدزاده شنوید. افسران نیست تا امروز غمی معرکه سرتراشونی او را خورده بودند که داماد با سری تراشیده در بری عروس بود. امام علی را که تمام تردد جشن عروسی را گرفته بود، دو سه روز از واحد نظامی جواب دادند که آن را برگزار کند و بعد برگشته خدمت را ادامه دهد. امام علی ولیف در شعبه روزانه دکترانتورای دانشگاه کلوب تحصیل میکند. ماجرای ابلاوه و یا از راه داشته به ارتش بردن امام علی ولیف را برادرش ناصر به رادیو آزادی چنین نقل کرد.
تاریخ 23 که ساعتای تقریبا 4:30 بود که برادر ما زنگ زدند که ما را از دکتر از کمیسیای دکتور کمیسرات گذرانده به خدمت حربی بودیسند.
کار علمی امام علی ولیف درباره بانک ها است و او روز 23 اکتبر بعد بیرون آمدن از بانک اسخطا در کلوب به دام ماموران کمیسرات نظامی افتاد. ادامه ماجرا را از نقل ناصر ولیف بشنوید.
این دو نفری که این رو با طریق ابلاغ دستگیری کردند و اون گفتن که این شهادتنامه دکترانتورا دارد و این شخصی که اونها رو راهنمایی میکردن گفت که با ما فرقش نیست، ما همین را میگیریم به خدمت حربی میبریم.
در دانشگاه کلوب هم تصدیق کردند که امام علی ولیوف اون منجوی دانشگاه بود. در دانشگاه گفتند هر کاری از دستشان آمد کردند ولی اون منجو را برگردانده نتوانستند. مسئولین گفتند که امام علی ولیوف بعد یک سال خدمت میتواند آمده کارش را ادامه دهد. ناصر ولیوف برادر امام علی نه از جلب برادرش به صف ارتش بلکه از بی‌اعتنایی افسران به وضع و شرایط جوان است که قرار بود مهمترین جشن زندگیش را برگزار کند. او میگوید افسران میتوانستند اجازت بدهند که امام علی ولیوف جشن عروسیش را برگزار کند و اگر حق میداشتند او را به ارتش میبردند. خانواده برای برگزار کردن جشن عروسی 15,000 سومانی از بانک قرض گرفته اند و ابلاوی داماد نقشه های جشن را به هم زد. با وجود این ناصر ولیوف به جای شکایت نبرده است. کمیسریت حربی هم چیزی در این باره نگفته است، ولی بر اساس قانون جوانان مثل امام علی ولیوف که عنوانجو هستند و در شعبه های روزانه دانشگاه تحصیل میکنند استثناءن میتوانند تا زمان ختم از خدمت در ارتش معاف هستند. در ارتش بودن او نیز به گفته حقوقدانان خودسری ماموران کمیسریت نظامی و غیر قانونی است. حالا امام علی ولیوف در واحد نظامی در ناحیه واسه خدمت میکند. ناصر ولیوف میگوید برای برگرداندن برادرش از ارتش از راه های قانونی مبارزه خواهد برد. در تاجیکستان خدمت نظامی برای جوانان از 18 تا 27 ساله حتمی است، ولی همه ساله مسئله داوطلبانه به ارتش رفتن جوانان داغ می شود. به گفته حقوقدانان به سبب بدرفتاری به سربازان و داستان های خودکشی جوانان در صف نیروهای مسلح که در مطبوعات سال چند دفعه پیدا می شود، جوانان اختیاری به ارتش نمی روند. افسران کمیسریت حربی نیز که باید تعداد معین سربازان را به صف نیروهای مسلح بفرستند، جوانان را در کوچه و راه و یا مثل امام علی وقت بیرون آمدن از بانگ میگیرند و به ارتش میبرند.
نشریات معاصر روز 23 اکتبر از رادیو آزادی خواست در رابطه با تحقیقات از نشر کتاب تاجکان جیبی کیپور شد رادیو به نشر رساند، ولی در نامه با امضای سلیموف مدیر نشریات معاصر فکت های اساسی مطلب رادیو آزادی رد نشده، تنها یک نکته واقعی ذکر شده است که نتیجه های تندر دولتی از جانب یگان طرف اشتراکچیان تندر مورد بحث ماموری یا بحث سودی قرار داده نشده است، که حالت مذکور نیز از آن شهادت می دهد که ضمن گذرانیدن آن قانون رعایت شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. این نکته را شرکت نه بر پایه خلاصه اودیت یا تفتیش مقامات دخلدار در بابت رعایت قانون هنگام برگزاری تندر، بلکه رو نزدن یگان شکایت از طرف دو شرکت کننده دیگری آزمون بیان نموده است. رادیو آزادی طرفدار تفتیش این تندر از طرف مقامات دخلدار یا بازرسی اودیتی مستقلانه آن است که می تواند به بحث نقطه گذارد. پژوهش رادیوی آزادی آشکار کرده بود که در تندر نه پیشنهاد کننده خرج کمتری نشر کتاب، بلکه پیشنهاد کننده خرج زیادتر و نزدیک به مبلغ اختصاص یافته برنده شده. از دو شرکت کننده تندر عملا یک تاین یا در گذشته پیوند هم بودند. ثانیاً بنابر دلیل های دریافت شده، نشریات معاصر به شرکت فراز رب داشته یا دارد و در همان سراغه ثبت شده است که به گنج نشریات فراز منصوب است و کارمندان و همسایگانش از آن تا حالا همچون چاپخانه فراز نامه برند. رادیو آزادی ثبت این صحبت را دارد. رادیو نشریات معاصر هیچ یکی از این فکت ها را رد نکرده، به طور عمومی و بی گرفتن نام گفته است که در مقاله معلومات یک طرفی ناصحه و عموماً با واقعیت موافق نبوده نشر گردیده. شرکت هایی که به جمعیت ما دخل و علاقمندی ندارند نامبر کرده شدند، که این حالت خالصی و بی غرضی ردکسی رادیو آزادی را زیر شبهه قرار می دهد. در رابطه به این بیانیه نشریات معاصر، رادیو آزادی با کمال مسئولیت اظهار می‌دارد که در این بحث خالص بوده، غرض یگانش آشکار کردن این است که در تندری مذکور به فساد و برخورد منفعت ها راه داده شده است یا به همه شرکت کنندگان تندر شرایط برابر فراهم بوده است یا نه. در رده نشرات معاصر اینچنین آمده است که گویا رادیو آزادی برای بررسی مسئله های مورد تحقیقش از شخصان نظر گرفته است که به گفته آن متخصص ساحه تب و نشر نمی باشند و در ساحه مذکور دانش تخصصی ندارند. اینجا پس زدن اعتبار کسبی تحلیلگران دیده می شود و همچنین در پاسخ رادیو آزادی اظهار آمادگی می کند که با رهبر نشریات یا صاحب ملکان دیگریان گفتگوی آشکارا انجام دهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان به مسابقه قهرمانی کشور آید به موتورسیکل رانی آمادگی می گیرند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مسابقه دوستانه در تاشکند با تیم های ملی قرغیزستان و ازبکستان بازی خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرسالله لطیف به شما پیشکش می کنم. مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به پایگه موتورسیکل‌رانی بخشیده به 29 سالگی تأسیس یابی تشکیلات مددگاری مدافعی جمهوری روز شنبه 14 نویبر در محله مهرآبادی ناحیه رودکی برگزار می شود. این مسابقه را تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان دایر می کند. کارمند این تشکیلات شریف عزیزف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در پایگه موتورسیکل رانی دسته ها از مناطق مختلف کشور اشتراک خواهند کرد و افزود
مبلغ ما بسیار نداریم که این ورزشگران خود را در مسابقه های بین المللی روان کنیم که در آنجا اینا اشتراک کنند.
با گفته شریف عزیزف پایگه برای فتح مره بین موتورسیکل های حجم محرکشان مختلف صورت گرفته، ورزشکاران با موتورسیکل های زمانوی استحصال شرکت های معروفی هوندا، کاواساکی، سودزوکی و یاماها رقابت خواهند کرد. باید گفت که همه ساله در مشقگاه های تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان که در ناحیه رودکی و شهر لواکند ولایت ختان جای گیرند، مسابقه های سطح جمهوریوی آید به پایگه موتورسیکل رانی دایر کرده می شوند و سال تا سال تعداد دسته های شرکت کننده افزایش می‌یابد. مسابقه امساله با رعایت معیارهای بهداشتی صورت می‌گیرد. غالبان از روی حساب دسته‌ای و انفرادی با جام، مدال و دیپلم و تحفه های قیمتبها قدردانی خواهند شد. خبر دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری متخصص گرجی الکساندر زابیرادزه در شهر گلستانی ولایت سوخت در مرکز تعلیمی بانک ملی با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی شروع کرد. با اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان با این جمع آمد که تا روز 16 نوامبر ادامه خواهد کرد، از 3 باشگاه لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان 18 بازیگر دعوت شده است. از روی نتیجه گیری جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در گلستان، هیئت نهایی منتخب تاجیکستان برای شرکت در مسابقه دوستانه در شهر تاشکند معین کرده می شود. دسته تاجیکستان در این مسابقه 18 نوامبر با تیم ملی قرغیزستان و 19 نوامبر با دسته میزبان ازبکستان بازی می کند. باید گفت که منتخب تاجیکستان در مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا که از 23 مارس تا 3 اپریل سال آینده در کویت برگزار می شود، در گروه ا رقابت خواهد کرد. رقیبان دسته تاجیکستان تیم های ملی ترکمنستان، ویتنام و عمان می باشند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تفتیشات در شبکه‌های برق دوشنبه تلفات 150 میلیون کیلووات برق را آشکار کرد. یک به 10 بود، یک به 11 شد. در تاجیکستان قرب دلار و ارز دیگر خارجی یک بار بالا رفت.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم سروینازی روح‌الله خواهیم شنید.
بانک روسیه و روسیه به تاجیکستان 50 میلیون دلار قرض داد. این مبلغ برای دستگیری بودجه جمهوری و برای برطرف کردن پیامدهای پاندمی روانه می‌گردد. در این باره دفتر مطبوعاتی بانک روز 2 نوامبر خبر داد. در شرح خبر گفته شده است که قرض به مدت تا 20 سال با بهره یا فایض سالانه 1% داده شده است. در سال اول بهره قرض باز هم پایین‌تر بوده، 0.25 فایض سالانه را تشکیل می‌دهد. قرض 50 میلیون دلاری در حالی است که بانک روسیه و روسیه کند شدن رشد اقتصادی تاجیکستان را بر اثر کرونا ویروس پیشگویی میکند. تاجیکستان در خطر ارمنستان و بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان و روسیه عضو بانک رشد اوراسیا است. شماری مهاجران کره در روسیه در مقایسه با ماه سپتامبر سال گذشته قریب 25% کم و به نزدیک 1.8 میلیون نفر رسیده است. در این باره وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد. با اطلاع وزارت کارهای داخلی، یک سال پیش این نشان داد 22% بیشتر بود و شماری مهاجران به زیاده از 2.3 میلیون نفر می رسید. پیشتر از این شهردار مسکو سرگی سابیانین گفته بود که در سال جاری به پایتخت 40% مهاجر کمتر وارد شده است. شماری مهاجران در پایتخت روسیه کم شده است و این مشکل را به بار آورده است، گفته بود سابیانین. با گفته وی، نورسایی مهاجران در بخش خدمات کمونالی و پاکوری کوچه‌های مسکو مشاهده می شود. این کاری دستی است با بلولوم. نه همه مهاجران آمودند که این کار را انجام دهند، گفته بود شهرداری مسکو. بنا به تحلیل ها، پانشوی بیماری کرونا ویروس باعث گردید که 40% شرکت ها در روسیه با کمبود نیروی کاری روبرو شوند. اجرا کننده وظیفه پرزیدنت و سروزیر قرغیزستان صادر جابوروف خبر داد که برای جمع‌آوری مبلغ و پرداخت قرض دولتی این کشور از چین حسابی مخصوصی بانکی باز می شود. او 4 نوامبر در واخوری با ساکنان ولایت جلال آباد قرغیزستان در پاسخ به سوال ها درباره قرض های خارجی اظهار داشت که صاحب کاران و مهاجرانی که به من باور می کنند برای پرداخت قرض از چین حسابی مخصوصی بانکی باز می نمایند. این مسئله در دوام 2-3 هفته حل می شود. ما شفافیت حساب ها را تامین می کنیم. این در حالی است که جابوروف در صحبت با ساکنان ناحیه های دیگر قرغیزستان گفته بود منبع های داخلی این کشور برای پرداخت قرض های خارجی بسنده هستند. جمع‌آوری مبلغ برای پرداخت قرض دولتی بیشکک رسمی از چین را وکیل پارلمان قرغیزستان اینورا اولتیبویوا پیشنهاد کرده بود. با اطلاع رسمی قرض خارجی قرغیزستان 4.169 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. از این مقدار قرض خارجی 1.776 میلیارد دلار از چین است. ضمناً تقریباً نصف از قرض 3 میلیارد دلاری خارجی تاجیکستان هم از چین می‌باشد. بانک ملی ازبکستان از 2 نوامبر فروش سبیکا یا خشت‌های طلایی را توسط بانک‌های تجارتی این کشور برهماند. این اقدام به خاطر توسعه امکانات‌های سرمایه‌گذاری و پسنداز ساکنان گرفته شده است. با آگاهی بانک، فروش سبیکاهای 5، 10، 20 و 50 گرمی از طلای تازه در تمام ولایت‌های ازبکستان راه‌اندازی گشته است. ارزش فروش و دوباره خریداری شدن سبیکاها در اساس نرخ جهانی طلا و قیمت صورت می‌گیرد که بانک ملی ازبکستان همه روزه در سامانه خود نشر می نماید. سبیکه ها در قوطی مخصوص فروخته می شوند که در همدستی با شرکت ایتالیایی سرتل لاین ساخته شدند. همچنین برای بیرون بردن اونها از ازبکستان هم اجازه داده می شود. الکساندر لوکاشنکا روز 7 نوامبر رسمان اولین و یگانه نیروگاه هسته‌ای بلاروس را کشد و گفت این کشور اروپای شرقی به یک قدرت هسته‌ای تبدیل خواهد شد. لوکاشنکا گفت نیروگاه استراوست قدمی نوی برای آینده برای تامین امنیتی انرژی کشور است. این نیروگاه را با 10 میلیارد دلار قرض ساختند. بنیادیان در نزدیکی شهر استراوست در غرب منطقه هروندا با مخالفت لیتوا دچار شد. شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا از محل نیروگاه همگی 50 کیلومتر فاصله دارد.
سروینازی روح‌الا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه.
یک سنجش وزارت کارهای داخلی در خدمات فروش شبکه‌های برق شهر دوشنبه معلوم کرده است که بیش از 150 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق با ارزش 68 میلیون سومانی تلف یافته است. آشکارشوی تلفات هنگفت برق و سرقت پول در حال است که قرض شرکت برق تاجیک به بیش از 2.5 میلیارد دلار میرسد و سال‌هاست نمی‌تواند خودکفا شود. ساکنان در کشور این شب و روز از محدودیت در انتقال برق شکایت دارند. یک زمره سندها از نتیجه تفتیشات مقامات در شبکه‌های برق شهر دوشنبه روز 9 نوامبر دسترسی رادیو آزادی شد که در آن مفتشان از عمل یک گروه جنایی در این اداره خبر می‌دهند که از راه دزدی برق پل‌های کلان به دست آوردند. با گفته مقامات این گروه جنایتی در شبکه‌های برق دوشنبه با راه تصرف و با تعرفه‌های پست فروختن برق مبلغ‌های هنگفته به دست آوردند. در یکی از این سندها مفتشان از 3 تن حسین خدایت قولوف سردار خدمات فروش شبکه‌های برق دوشنبه، منوچهر خورسندزاد سردار شبکه‌های برق دوشنبه و نورالله نام شخص برنامه‌ساز شعبه حساب برابرکنی این اداره نام می‌برند که گفته می‌شود یک گروه جنایتی تأسیس دادند. به نوشته مفتشان این نفران به حساب ورقه مشتریان صدها کیلووات ساعت نیروی برق را که آنها در اصل استفاده نکردند ضم می‌کردند. بعداً برق ضم شده را به گفته تفتیشات با تریفی صفر حسابی نموده، کیلووات‌های برق تصرف شده را به مشتریان دیگر با تریف‌های پست فروخته مبلغ‌های کلان پولی به دست آوردند. در این سندها که دسترسی رادیو آزادی شدند یک چند مثال چپ غلطی مسئولان شبکه‌های برق آورده شده است. از جمله گفته می‌شود ناظران به حساب ورقه هروند سالی و ساکنی نوحه فردوسی کوچه منظیم خانه 32 13 اپریل سال 2020 3 میلیون کیلووات ساعت برق را ضم کردند. این مقدار برق با تعریف صفری حساب شده و برای استفاده آن پول پرداخت نشده است. این در حال است که تفتیشات ثابت کرده است سالیو از سپتامبر سال 2018 این جانب در این خانه زندگی نکرده، برق هم مصرف نکرده است. مبلغ برق تصرف شده 679 هزار سومانی حساب شده است. تفتیشات چند دیگر مثال های به این مانند را نیز آشکار کرده است. حسین خدای قلوف سردار خدمات فروش شبکه های برق شهر دوشنبه روز 10 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی این اتهامات تفتیشات را در نسبت خود رد کرده گفت: در همین حال در یک سند دیگری که در اختیار رادیو آزادی قرار دارد، عبدالرحمن علم‌شاه‌زاده معاون وزیر کارهای داخلی با میرزا اسماعیل‌زاده رئیس شرکت برق تاجیک نتیجه های سنجش فعالیت مولوی شبکه های برق دوشنبه را ارسال نموده، از تلفات بیش از 150 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق با مبلغ 68 میلیون سومانی معادل 6.7 میلیون دلار خبر می‌دهد. این نامه 17 اکتبر به عنوان رئیس برق تاجیک ارسال شده است و او از اسماعیل‌زاده طلب می‌کند که از نتیجه کمبودی های آشکار شده و قرارهای لازمه نسبت شخصان مسئول شبکه های برق دوشنبه به وزارت معلومات پیشنهاد کند. تا کنون شخصانی که در سندها تفتیشات به تصرف برق آنها را عیبدار می کند در سری منصبند. تلاش های رادیو آزادی جهتی تماس گرفتن با مسئولان دیگر شبکه های برق دوشنبه که وزارت کارهای داخله آنها را در تصرف برق و پول آن عیبدار می کند به نتیجه بود. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت از این تفتیشات بی‌خبر است و در رخصتی تبابتی قرار دارد.
4 روز باز بیمارم کار نرفتم. یگان چیز در این باره نمی‌دونم.
در حالی که جانب ها از دادن اطلاع خودداری ورزیدند، رادیو آزادی با مهندسی تجربه دار شبکه های برق شهر دوشنبه هم صحبت شد که به شرط ذکر نشدن نامش از وضع واقعی خط های برق پایتخت قصه کرد. مهندسی سابقه دار میگوید رهبریت شبکه های برق دوشنبه درباره جمع آوری مبلغ برق و همچنان شماری صدمه ها در خط های برق پایتخت به رستم امام علی میری شهر آماری بر دروغ پیشنهاد کردند، در حالی که وضعیت تشویش آور است. همصحبت رادیو آزادی میگوید برای مثال در نیم سال 2020 همگی 75% پول برق از اهالی جمع آوری شده است، اما منوچهر خورسندزاد رئیس شبکه های برق دوشنبه از جمع آوری شدن بیش از 90% پول برق به رئیس شهر گزارش داد. همین گونه به گفته این مهندس در نیم سال 2020 در خط های برق شهر 1073 صدمه رخ داد، اما رئیس شبکه ها به میری شهر از رخ دادن 208 صدمه خبر داده باقی را پنهان کرده است. به گفته مهندس اهالی پایتخت بناهای بلند آشیانه سالهای اخیر با سرعت افزایش یافته، سرپاری به خط های برق بسیار شده است. اگر حالا فوراً چاره اندیشیده نشود احتمال دارد در زمستان پیشرو صدمه های سخت رخ دهند و مردم شهر و انشاءات استراتژیک برق ماند اظهار داشت همصحبت رادیو آزادی. به گفته این مهندس شهر دوشنبه در موسم زمستان از 35 تا 40 درصد کل برق را که در تاجیکستان تولید می شود مصرف می کند. او افزود در صورت پیشگیری از دزدی برق و پوره جمع آوری شدن حق آن، شرکت برق تاجیک شانس خوبی خودکفا شدن را دارد. اما با گفته همصحبت رادیو آزادی، دزدی شدن برق در خطها، خلافکاری در داد و ستد، حال شرکت را از نظر مالیوی تباه کرده است. آشکار شدن خلافکاری در شبکه های برق دوشنبه یک نهاد تابع برق تاجیک در حال است که قرض این شرکت به حالت اولی سال 2020 به 26 میلیارد سومانی معادل 2.6 میلیارد دلار می رسد. بانک جهانی در یک گزارش خیش سببی به وجود آمدن چنین قرض هنگفت را ارزان بودن نرخ نیروی برق دانسته، خواستار بالا بردن نرخ آن شده بود. اما کارشناسان در صحیفه های مطبوعات محلی در تاجیکستان میپرسند در حالی که دخل و خرج این شرکت شفاف نیست، چگونه بالا بردن نرخ نیروی برق میتواند حال آن را به کند؟ عین زمان نرخ نیروی برق برای اهالی 22.66 درم معادل 2.3 سنتی آمریکایی است. اما بانک جهانی میگوید این نرخ خراجات تولید نیروی برق را روی پوش نمیکند و نرخ آن باید افزوده شود. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. قرب رسمی سامانی پول ملی تاجیکستان در برابر دلار آمریکایی به شدت کاهش یافت. اگر روز 3 نوامبر در بانک های تاجیکستان 1 دلار به 10 سومانی و 34 درهم برابر بود، روز 4 نوامبر به 11 سومانی و 30 درهم رسید. بالا روی قرب دلار که معمولا به نرخ و نوا در بازارها تاثیر می رساند، ساکنان را در تاجیکستان نگران کرده است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
تا یک هفته اخیر بعضی از صاحبکاران شکایت داشتند که خریدن دلار از بانک‌های تاجیکستان تقریبا غیر امکان است و قرب دلار در بازار به اصطلاح سیاه‌گران شده است. بانک ملی تاجیکستان روز چهارشنبه کاهش قرب رسمی سامانه را شرح داد. نمایندگان بانک در اظهارات گفتند هدف تصمیم کاهش دادن فشارهای قربی، تاثیر خفای اسعار جای داشته و از بین بردن فرقه در بازار غیر بانکی است. در اظهارات به وضع نامعتدل اقتصاد جهانی و کاهش یافتن قرب پول ملی شریکان رشد تاجیکستان در برابر دلار نیز اشاره شده است. در هفته های اخیر چندی از صاحبکاران شکایت کردند که قرب دلار در بازار به اصطلاح سیاه از 11 سومانی گذشته است و خریدن دلار از بانک ها تقریبا غیر امکان است. بانک ملی تاجیکستان نیز میگوید فرق بین قرب رسمی و ارزش دلار در بازار غیر بانکی از 2% معیار مقرر شده گذشته تا به 9.3% رسید. در بانک ملی گفتند سبب های اساسی پس شدن قرب رسمی سامانه، ادامه یافتن توازن منفی سودای کشور، کم شدن پول های انتقالی و سرمایه خارجی به کشور و وابسته به این کم شدن پیشنهاد اسعار خارجی در بازار داخلی به حساب می رود. اما بعضی از کارشناسان مسائل اقتصادی به اظهار نظر بانک ملی راضی نیستند. آنها میگویند سیاست پیش گرفته بانک ملی که فروش اسعار خارجی را در انحصار یا مونوپولی خود قرار داده است، آزادی بانک های تجارتی را محدود می کند و این محدودیت باعث به وجود آمدن چنین وضعیت شده است. بالا روی قرب دلار در تاجیکستان همیشه نگرانی ساکنان را به دنبال داشته است، چون بعضی از اهالی می گویند بالا روی قرب دلار بهانه برای بالا بردن نرخ محصولات می گردد. حفیظ الله رسولوف ساکن شهر وحدت گفت ترسی او از آن است که نرخ ها در بازار باز بالا می روند.
خطرش میگه اما نخ نو خس قیمتی شد و ارزانتر شد و خوبتر میشه برای هر اوله و اوله فرق تاجیکستان بهتر میشه زندگی مردم. برایش که دلار که خس همه چیز خسن میگه اما با دلار میگفته مگزین چی هم دیگه شم همه خس سخانو که هستم.
به مانند حفیظ الله چند همصحبت دیگری ما گفتند درآمدشان امسال کاهش یافت و با بالا رفتن نرخ ها مجبورن سبد استعمالشان را خردتر کنند. دولت یارو ویدک ساکن شهر وحدت گفت
خب بلند شاید نرخ نوام بلند شد مثال گپ آن ویچی گرفته نمیتونه مثال نرخ ها بلند خب با کی های روزی یکون کسی ریزون نیست سر اونو دارم.
اسعار خارجی به تاجیکستان اساساً با سه راه فروش پخته و آلومین و مهاجران وارد می شد. طبق آمار چند سال اخیر استحصال پخته و آلومین کم شده، امسال پول مهاجران هم کاهش یافت، چون با بسته بودن راه ها بیشتری مهاجران نتوانستند به روسیه و قزاقستان روند. اینچنین در دو روز اخیر قرب روبل در برابر دلار هم پایین رفت و به گفته کارشناسان تاثیرش را به قرب سامانه رساند. قادر شریفی اقتصاددان تاجیک گفت تصمیم بالا بردن قرب رسمی دلار در تاجیکستان از ناعلاجی است، چون به تاکید این کارشناس اگر قرب رسمی بالا برده نشود گردش دلار دلار در بازار سیاه بیشتر می شود، ولی این تحلیلگر می گوید هر چند ماه بالا بردن قرب رسمی دلار راه حل مسئله نیست و دولت تاجیکستان برای نگاه داشتن قرب اسعار ملی باید اقتصاد را رشد دهد. تنها در صورت صادرات بیشتری محصولات به خارج قرب سامانه می تواند تا جای استوار باشد. در سال روان این باری دوم است که قرب رسمی دلار در تاجیکستان بالا برده می شود. پیش از این در ماه مارس بانک ملی قرب یک دلار را از 9 سامانه و 75 درم به 10 سامانه و 20 درم بالا برده بود.
شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده برای برنامه دنیای اقتصادی رادیو آزادی به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید مطالعه کنید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
زهای تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. من شالوگل خواجه هستم در خدمتتان عزیزان. در برنامه امروز 11 نوامبر این موضوع را داریم. از پیش وزارت به نزد سفارت دونیجون توجیک از سفارت روسیه در دوشنبه خواستند روحشان را برای ادامه تحصیل باز کنند.
مجبور شدیم از کار میکنیم. ما اگر نسپاریم درس و اگزمینمون نسپاریم سیسی همه خارج میکنم.
در کراسنویارسک گروه دونیجون رو با اتهام پشتیبانی تروریسم از روسیه اخراج کردند. و موویزون جانوران در تاجیکستان منتظر قبول اصلاح نو در کدکس جنایی و مجازات آزاردهندگان میباشند. امروز گروهی از دونیجون توجیک دانشگاه های روسیه که با سبب خروج کرونا ویروس امکان رفتن به آن کشور را ندارند در نزد بینای سفارت روسیه در دوشنبه گرد هم آمدند. دونیجون گفتند بار اول نیست که از این سفارت و دیگر نهادهای مربوطه تاجیکستان درخواست رسیدگی به سفر و تحصیل در روسیه را میکنند. روز گذشته وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با استناد به پاسخ سفارت روسیه گفته بود که تا بهتر نشدن وضع اپیدمیولوژی سفر دونیجون توجیک به آن کشور زیری سوال است.
این گروه دانشجویان تاجیک به سبب بسته بودن مرزها ماها باز نمی توانند که برای ادامه تحصیل به روسیه بروند. آنها روز 11 نوامبر در نزد بنای سفارت روسیه در دوشنبه جمع شده از نمایندگان سفارت پرسیدند که راهشان به روسیه کی کشاده می شود.
ما همین جا اومدیم، بچه‌ها جمع شدیم که همین مراجعت کنیم به سفارتخانه روسیه، ما رو برای روان کردن به شهر روسیه. اما نتیجه نیست.
مسئولان سفارت روسیه در دوشنبه به دانشجویان وعده دادند که روزهای نزدیک آنها را به حضور پذیرفته به همه سوالهایشان جواب می دهند. این در حالی است که دانشجویان می گویند بارها به سفارت تلفنی و خطی مراجعه کرده ولی پاسخ دقیق نگرفتند.
ما مراجعه کرده بودیم به کنسولی روسیه در تاجیکستان شهر دوشنبه، یگان جواب نبود. امروز اومدیم بچه‌ها قتی هنوز استودنت‌ها دانشجویی که در روسیه می‌خونن اومدیم مراجعه کردن، گفتن روز جمعه بیاین از ساعت 9 تا ساعت 12 روز قبول همه متصدی بوده. ما در اومده صحبت میکنیم که ما هم مجبور شدیم همین کارا میکنیم. ما اگر نسپاریم درس و اگزمینمون نسپاریم سسیا تمامش خارج میکنن.
آنها میگویند که ناچار در نزد بنای نمایندگی رسمی روسیه در دوشنبه جمع شدند تا به مشکل آنها توجه و رسیدگی شود. یک مسئول بخش اطلاعات سفارت روسیه به خبرنگار رادیوی آزادی گفت که با پیشنهاد مکتوب رسمی می توانند مسئله سفر دانشجویان تاجیک را شرح دهند. رادیوی آزادی مکتوب رسمی فرستاد ولی تا زمان تهیه گزارش پاسخ نگرفت. پیشتر گروه دانشجویان برای کمک خواهی در نزد بنای وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هم جمع شده بودند. آن زمان دو نماینده وزارت کارهای خارجی با این گروه از دانشجویان صحبت کرده و گفتند مسئله ادامه تحصیل آنها را در دانشگاه‌های روسیه با مقامات مربوطه آن کشور بررسی دارند. دانشجویان به رادیو آزادی گفتند که سرعت پست ولی نرخ گران اینترنت و قطع نیروی برق از مانع‌های اصلی برای تحصیل فاصله‌ای آنها است. هرچند مقامات میگویند که سرعت اینترنت در کشور در مقایسه با سالهای پیش بهتر شده است و محدودیت نیروی برق هم جاری نشده است. طبق اطلاع رسمی، روسیه امسال برای داوطلبان تاجیک 630 بورسیه یا کوتا جدا کرده است. به اطلاع وزارت معارف و علم، شماره عمومی دانشجویان در دانشگاه‌های روسیه حدود 26000 نفر را تشکیل می‌دهند. در مجموع به اطلاع این نهاد، شماره عمومی دانشجویان تاجیک در 30 دولت دنیا بیش از 34000 نفر هستند. به سبب گسترش بیماری کرونا ویروس، از ماه مارس امسال به این طرف مرزهای تاجیکستان با کشورهای دیگر بستند.
گزارش هم کرونامون از دوشنبه بود. در این زمان خدمات امنیت فدرالی روسیه یا خود FSB از بازداشت و اخراج 8 دانشجوی یکی از دانشگاه کراسنویارسک خبر میدهد. به قول FSB این دانشجویان از گروه افراطی در تاجیکستان ممنوع جماعت انصار الله پشتیبانی میکردند. منبع با نشر ویدیوی بازداشت میافزاید که گمان بران توسط شبکه‌های اجتماعی با گروه ممنوع تماس داشته در جماعت‌های مذهبی با تبلیغ و سفید کردن تروریسم مشغول بودند. وطن دانشجویان اعلان نشده است، ولی گفته می شود که تمام مواد نسبتشان جمع شده را به مقامات امنیتی کشورهای زادگاهشان سپردند. جماعت انصار الله یک گروه تندروی مذهبی است که از بدنه سابق حرکت اسلامی ازبکستان جدا شده، جنگجویان توجیکی این گروه را متحد می کرد. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید و در ادامه موضوع روسیه. روسیه شماره سهمیه و یا خود کوتا ها برای دریافت RVP اجازه اقامت موقت را کم کرد. در این باره میخائیل میشوستی نخست وزیر روسیه امر صادر نموده است. متن این امر در پایگاهی یگانه حقوق روسیه نشر شده است. این در حالی است که صدها زادگان تاجیکستان از روی گرفتن RVP تلاش میکنند شهروندی روسیه را به دست آورند. همکارم عبدالله اشوروف جزئیات را بیشتر میداند. حالا با او رو میارم. عبدالله سلام، و نخست بگو که کوتای RVP تو چه حد کم شده است و سبب کویش آن در چیست؟
سلام شهلا. روسیه سال 2021 برای دریافت RVP به شهروندان خارجی و اشخاص بی‌شهروند بیش از 39000 کوتا جدا کرده است. در قیاس به سال گذشته شماره کوتا ها قریب 50% کم شده است. سال 2020 کوتا ها برای 60000 مهاجر و دو سال قبل باشد به 90000 جدا شده بود.
خب عبدالله، معلوم است که با چی سبب کم شد؟
شهلا، در امر رسمی نخست وزیر میشوستین رسما در این باره چیزی گفته نشده است، اما تحلیلگران و رهبران جماعه های تاجیکان در روسیه میگویند سالهای اخیر روند گرفتن RVP و یا سند اقامت موقت در روسیه زیاد با فساد و رشوت خوری آلوده بود. رحمت الله مزاریف عضو پلاته جمعیتی پرم روسیه میگوید شورای بین قومی در روسیه با پرزیدنت ولادیمیر پوتین در این رابطه حتی شکایت کرده بود.
میگویند که این بول کرومپیروانی سخیما بولا شتو اکثریت ممکن 90% یا از این هم زیاد باشد RVP رو پول خطی میخریدن با وسته دلالو، با وسته مثلا پرستویتری نسانالنیخ دیاسپر خوش همیسه چیزو میکردن، میخریدن. از همین خاطر این چم پریزیدنت هم همین این چیزو رفتن، این چیزها همش در دست پریزیدنت بودن.
نظر یکی از نمایندگان تاجیکستان در روسیه رو شنیدیم. خب عبدالله، آیا طلبگران گرفتن شهروندی تاجیکستان کمتر شده است و میتوان گفت که به این ترتیب روی تاجیکان برای دریافت شهروندی روسیه محدود میشود؟
بله شهلا، راه اندک محدود می شود، اما طور همصحبتان ما می گویند شماره مهاجران و عموما شهروندان تاجیکستان که خواهش گرفتن شهروندی روسیه را رو دارند خیلی زیاد است. از این رو حالا اکثریت تلاش می ورزند توسط برنامه کوچبندی و یا پرسیلینی به روسیه روند و یا سند ویدنجی تلسوی را به دست آورند. چون اهالی روسیه حالا در حال کمشوی است و حکومت این کشور تلاش دارد از راه جلب مهاجران کمبود نیروی کاری را در این کشور حل کند.
فهمو عبدالله. از سوی دیگر، اگر در تاجیکستان شرایط کار و زندگی خوب باشد، یقینا تاجیکان روسیه را برای بود و باش انتخاب نمی کنند. کشور غربتی که معلوم نیست از آنجا مهاجر و پیوندانش پول خواهد فرستاد و یا آنکه توبوتش را به نزد آنها می آورند. برنامه خبری رو ادامه میدیم. با تلاش زیادی حامیان جانوران در طرحی کدکس جنایی توجیکستان بندی نو وارد شده است که برای آزار و اذیت حیوانات خانگی جزا پیش بینی میکند. ولی حالا معلوم نیست که این اصلاحات کی قبول شده و مورد استفاده قرار میگیرد. تا به حال در توجیکستان برای مناسبت بی‌رحمانه نسبت جانوران مجازات نمیکردند، با استثنای آن که برای کشتار سگ و یا گربه 27 دلار جریمه مقرر گردیده است. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه رو در تقدیم میرزونبی خالقزاد با هم میبینیم.
این سگ شیلا نام دارد و از ذات سگهای چینی است و از آدمان میترسد و ضمن سیر و گشت از نزد صاحبش محبت شفیع و دور نمیرود. با وجود آن که شیلا 2 سال اخیر در آیله مهربان زندگی دارد، هنوز هم آزار و اذیت و روزهای سختی آوارگردیش را فراموش نکرده است. محبت از آن شکایت می کند که در تاجیکستان زدن و اذیت جانوران و مناسبت بی‌رحمانه نسبت آنها یک کار معمولی شده است.
در خانه همه خوب است، اما هنگامی سیر و گشت در بیرون او از آدمان و کودکان می ترسد.
محبت نه فقط به جانوران کمک می رساند. او رهبری سازمانی است که از این دوستان چارپای آدمان محافظت می کند. به گفته او و سبب اصلی افزایش خشونت و آزار و اذیت جانوران در کشور نبود جذاب برای تحقیر جانوران خانگی است. سال هاست این زن تلاش دارد که برای بیرحمی نسبت جانوران در قانون جزای جنایت پیش بینی شود.
اگر در کدام ناحیه ملیسه ها در برابر مناسبت بد نسبت جانوران بیعملی کنند، من به این قضیه دخالت میکنم و برای تفتیش این قضیه مساعدت میکنم.
اراده هم یکی از حامیان جانوران خیابانی است. منزل بیرون از شهری خود را او به پناهگاه جانوران خیابانی و آوارگر تبدیل داده است. در این خانه او بیش از 10 گربه و چند سگ نگهداری می شود که از خیابانها یافت شدند. به گفته ای اراده، معمول شدن بدرفتاری و بیرحمی نسبت جانوران حالا یک درد جامعه است. او باور دارد که بدون مجازات شدن آزاردهنده های جانوران وضع را تغییر دادن غیر امکان است.
من 10-12 سال باز به جانوران موافق شرایط و امکان کمک می رسانم. ولی من اصلا در این سمت تغییراتی را نمی بینم و حالا به این مسئله توجه هم نشده
است. مقامات در تاجیکستان بالاخره تصمیم گرفتند برای بی‌رحمی به جانوران خانگی جزا مقرر کنند، اما این مجازات تنها در طرح نوی کدکس جنایتی پیش بینی می شود و حالا معلوم نیست که این طرح کی قبول خواهد شد.
شرط اصلی برای مجازات در این طرح مناسبت بی‌رحمانه و اوباشی است. محوی معمولی سنعی جانوران که ما از احساس بشردوستانه انجام می دهیم در اینجا علاقه دیدن نمی شود.
با گفته جورایف، برای بیرحمی به جانوران در این طرح از 450 دلار تا 5 روز محرومیت از آزادی تعیین شده است. اما اینکه تا کجا این جزا برای تغییر دادن وضع مؤثر است، وقت و تجربه نشان خواهد داد.
در شهر خوجند دیوان تکمیل شده اشعار شاعر توجی کمال خوجندی به طبع رسیده است. آفریده های شاعر کمال خوجندی بیرون از کشورهای فارسی زبان نیز محبوبیت بلند دارد و در گذشته به زبان های گوناگون ترجمه شدند. به قول دانشمندان توجی، در دیوان نو یکی در شعر و ابیات تاکنون نامعلوم این شاعر معروف جای داده شده است. فرزان محمدی گزارش می دهد.
تهیه‌گران و پژوهشگران مرکز علمی کمال خوجندی حدود 300 بیت تازه یافت شاعر مشهور تاجیک و فارس کمال خوجندی را در دیوان تازه نشر جای کردند. دیوان جدید ماه اکتبر بخشیده به 700 سالگی زادروز کمال خوجندی که طبق قرار یونسکو تجلیل گردید به دست خوانندگان رسید. این ابیات نو 18 غزل، 16 رباعی، 20 قطعه، 34 فرد یا خود بیت های کامل را در بر میگیرد و آن را محققان و متن شناسان از کتابخانه و آثارخانه های کشورهای جهان از روی 35 دستخط های آثار شاعر کمال خوجندی دسترس و نسخه برداری کردند.
یکی از نسخه های قدیم آن نسخه 47-39 کتابخانه استان قدس رضوی ایران است و یک نسخه قدیمی ما تحت رقم 2103 در کتابخانه عاطف افندی نگهداری می شود. در عصر 15 نوشته شده است. از نسخه های کامل ترین عصر 15 می باشد.
طبق نوشته برخی تذکیرنگاران اشعار کمال خجندی بیشتر از 10,000 بیت حسابیده شده است و در آخرین دیوان ترتیب داده عبدالجبار سروش محقق آثار این غزل سرای معروف سال 2015 8093 بیت جمع آوری گردیده بود. حالا در دیوان تازه نشر باشد نزدیک به 8354 بیت به چاپ رسیده است و همزمان بحث و گمان ها را در بین گردآورندگان آثار شاعر به وجود آورده است.
و مخاموت کمیته هولاتوی فوق‌العاده توجیکستان میگویند تا به حال گزارشی در برای خسارات زلزله شب گذشته به آنها نرسیده است. زمین لرزه شام دیروز در توجیکستان رخ داد و طبق اطلاع مرکز زلزله شناسی آمریکا مرکزش در حدود نویه رشت بوده است. با اطلاع منبع نیروی زمین لرزه در مرکز آن 4.9 درجه جدول ریختر را تشکیل داد و شدتش در دوشنبه و منطقه‌های دیگر کشور نیز احساس شد. بینندگان عزیز، برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبرم. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال مستقیم ما در یوتیوب گذاشته میشوند. تا ملاقات فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. مایک پامپیو وزیر کارهای خارجی آمریکا هرچند نخست غلبه جو بایدن را در انتخابات پرزیدنتی اعتراف کند، گفت جهان باید مطمئن باشد که در ایالات متحده انتقال صلح‌آمیز قدرت جریان میگیرد. وقتی پامپیو در نشست مطبوعاتی 10 نوامبر گفت گزارش به ماموریت دوم ترامپ نرم برپا میشود، حرفایش مایه انتقادهای زیاد شد. جو بایدن با 4.7 میلیون آواز بیشتر نظر به پرزیدنت دونالد ترامپ برنده انتخابات 3 نوامبر نامیده شد، چون او توانست بیش از 270 آواز هیئت انتخاباتی را هم به دست آورد. ولی نه ترامپ و نه اعضای تیمش تا حال نمی‌خوان این را اعتراف کنند. مایک پامپیو گفت:
من وزیر امور خارجه هستم. به من از سراسر جهان زنگ می‌زنند. این مردم انتخابات ما را نظارت می‌کنند. من مطمئنم که ما هر یک آواز قانونی را حساب میکنیم و باید کنیم. ما باید دلپور باشیم که هیچ یک آواز غیر قانونی حساب نشود. اگر درست حساب نشود، این چیز رأی شما را ضعیف میکند. ما باید کار را درست انجام دهیم.
سخنهای دیپلمات ارشد آمریکا انتقاد و بحث زیاد ایجاد کرد و کمی بدتر او لحن صحبتش را در یک مصاحبه رادیویی نرمتر کرد و گفت که دوری گذار درست به راه مانده می شود و کار بر اساس کنستیتوسیا صورت خواهد گرفت. در حالی که ترامپ و طرفدارانش از گویا راه یافتن تقلب در آوازدهی صحبت می کنند، دو گروه ناظران بین المللی گفتند که انتخابات آمریکا آزاد و عادلانه بود. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 10 نوامبر در جلسه آنلاین سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای اشتراک کرده است. به اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، امام علی رحمان دعوت کرده است که تشبث دوشنبه در زمینه تشکیل مرکز دائم و عملکننده ضد مخدراتی سازمان همکاری های شانگهای و فوند بین المللی حفظ پریاخا را پشتیبانی کنند. هنوز واکنش کشورهای عضو به این دعوت معلوم نیست. اینچنین بر اساس مقررات سازمان، رهبری دوره سازمان همکاری های شانگهای در سال 2021 از روسیه به تاجیکستان میگذرد. به عضویت سازمان چین و هند، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان و ازبکستان شاملند. اکثر تحلیلگران این ائتلاف را وسیله سیاسی روسیه و چین میشمارند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل که با قبول عضویت مکدونیای شمالی و آلبانیا به هیئت اتحاد اروپا تا آخر سال جاری امید می‌بندد، از کشورهای بالکان خواست که به اختلاف‌های تاریخی خود خاتمه دهند. آلمان تا آخر سال جاری رهبری دوره‌ای اتحاد اروپا را به عهده دارد. وی در یک کنفرانس ویدیویی در سوفیا پایتخت بلغارستان روز 10 نوامبر گفت: به هم آوردن کشورهای عضو به اصطلاح جریان برلین می‌تواند همگرایی منطقه بالکان غربی را سرعت بخشد. این در حالی است که بلغارستان با بهانه های اختلاف در تاریخ و زبان پیش راهی مکدونیای شمالی را برای عضویت در اتحاد اروپا گرفته است. حکومت ارمنستان مخالفان کشور را از تلاش کودتا یا تبدلات هشدار داد، چون مخالفان گفتند که میخوان روز 11 نوامبر در یروان با طلب استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان نمایش های اعتراضی برگزار کنند. بعد از امضای سازش آتش بس در منطقه جدای طلب قره‌باغ کوهی که روز 10 نوامبر با میانجیگی روسیه از جانب ارمنستان و آذربایجان امضا شد، اعتراضگران این سازش به بناهای پارلمان و حکومت وارد شده دست به بی‌نظمی زدند و تنش در فضای جامعه ارمنستان بالا می‌گرفت. در آستانه نمایش اعتراضی مخالفان در روز 11 نوامبر پلیس هشدار داد که بر اساس قانون حالت جنگی جاری شده تشکیل رهپیمایی و تجمع‌های جمعیتی منع می باشد. نسرین ستوده، یک حامی حقوق انسان ایرانی که هفته گذشته موقتاً از زندان آزاد شد، به گفته همسرش به کروناویروس گرفتار شده است. رضا خندان در صفحه فیسبوک خود روز 11 نوامبر نوشت که همسرش در زندان غرچک تهران که ماه گذشته به آنجا انتقال یافته بود به کروناویروس مبتلا شد. وی گفت که شرایط در این زندان یک دهشت است. این فعال 57 ساله را سال 2018 با جرم جاسوسی، تبلیغات و تحقیر رهبری عالی ایران به بیش از 38 سال زندان و 148 شلاق محکوم کردند. خود او این اتهامات را رد می کند. و مقامات فلسطینی خبر دادند که رهبری سابقه دار هیئت مذاکره کننده و دبیر کلی سازمان آزادی خواهی فلسطین صاحب اورایقات در 65 سالگی از پیامدهای گرفتاری به بیماری کووید 19 درگذشت. پرزیدنت فلسطین محمود عباس روز 10 نوامبر گفت مرگ اورایقات برای فلسطین و مردم آن تلفات عظیم است. در فلسطین به این سبب 3 روز ماتم اعلان کردند. اورایقات سال 2017 عملیات تبدیل شش را پشت سر کرده بود و ماه گذشته به کروناویروس آلوده شد و در بیمارستان بیت المقدس غربی بیستری بود. اورایقات یک مبارزه درازمدت ختم جنگ اسرائیل و فلسطین و طرفدار ایده همزیستی دو کشور بود. او در جریان کنفرانس های بین المللی سال های 2000 و 2010 در واشنگتن سیاست شهرک سازی های اسرائیل را در قلمرو های اشغالی انتقاد کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
گروهی از دانشجویان تاجیک دانشگاه های روسیه که با سبب خروج کرونا ویروس امکانی رفتن به آن کشور را ندارند، صبح 11 نوامبر نزد بنای سفارت روسیه در دوشنبه جمع آمدند و خواستار حل مشکلی سفرشان شدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. تعدادی آنها تقریبا 15 نفر را تشکیل میداد. چندی از دانشجویان به رادیو آزادی گفتند پس از مراجعه در سفارت گفتند که روز 13 نوامبر کنسول روسیه در تاجیکستان گروه دانشجویان را پذیرفته و از را به آنها میفهماند. دانشجویان گفتند باری اول نیست که از سفارت روسیه و دیگر نیادهای مربوطه تاجیکستان درخواست نمودند تا با مسئله سفر آنها به روسیه و تحصیلشان رسیدگی شود. میرزا کریم میرعلیف دانشجو یکی از دانشگاه‌های روسیه به رادیو آزادی گفت:
من اختصاص خودم نفت شیمی میباشد. درس من بسیار وزمین است، بسیار کارای میشود که من نمیتوانم. اینترنت میگابایت قیمت است، نمیتونم. مقصد بو میشود که همه سلکوی رو میکنند که 500 درسم کنفرانس گذشتگی میگابایت قیمت نمیتونیم، زورم نمیرسه، شرایط قین دیده برایم درس خوندن.
یک مسئول بخش مطبوعات سفارت روسیه در دوشنبه به رادیو آزادی گفت بعد مراجعت رسمی و گرفتن مکتوب حاضرند مسئله سفر دانشجویان تاجیک را به روسیه شرح دهند. دو روز پیشتر از این گروه دانشجویان تاجیک برای کمک خواهی در نزد بنای وزارت کارهای خارجی جمع شدند. بابورجان نجاتوف دانشجوی دانشگاه اگراری شهر مسکو در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مشکلی دیستانسونی ابوچن یعنی توسط فاصله درون است که یعنی در بسیار قشلاق جای ها سویت رو میکشن. این با خودی همین وای تاثیر میرسوند، با خودی درس تاثیر میرسوند. در وقت درس یعنی مشکلی از اینترنت هم میشه، یعنی اینترنت هم گران است.
آن روز دو نماینده وزارت با دانشجویان صحبت کردند و گفتند مسئله ادامه تحصیل آنها در دانشگاه های روسیه با مقامات مربوطه آن کشور پیوسته بررسی می شود. وزارت می گوید سفارت روسیه در دوشنبه در پاسخ به یادداشت آنها گفته است که سفر دانشجویان پس از قبول قرار عمومی در باره اجازت ورود شهروندان خارجی به روسیه با نظر داشت وضع بهداشتی امکان پذیر خواهد شد. دانشجویان به رادیو آزادی گفتند که تحصیل فاصله‌ای در کشور دشوار است و می خواهند به روسیه روند. دانشجویان بارها تاکید نمودند که سرعت پست اینترنت، نرخ گران آن و قطع نیروی برق از مانع‌های اصلی برای تحصیل فاصله‌ای است. هرچند مقامات میگویند سرعت اینترنت بهتر شده است و نیروی برق هم به محدودیت تامین می شود. طبق اطلاع رسمی روسیه امسال برای داوطلبان تاجیک 630 بورسیا یا کوتا جدا کرده است. به اطلاع وزارت معارف شماره دانشجویان در دانشگاه های روسیه حدود 26 هزار نفر را تشکیل می دهد. در مجموع به اطلاع این نهاد 34 هزار دانشجوی تاجیک در 30 کشور تحصیل می کنند. بیش از نیم سال است با دلیل پیشگیری از سرایت کرونا ویروس پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردیده است. دانشجویان میگویند با درازا ادامه یافتن چنین وضعیت مشکل آنها نیز برای از خود نمودن برنامه‌های تعلیمی بیشتر شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
نیروهای حافظ صلح روسیه روز سه‌شنبه 10 نوامبر بر اساس سازشی که بعد درگیری‌های نظامی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان پایان داد در منطقه قره‌باغ کوهی جابجا شدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. توافق ختم جنگ بین ارمنستان و آذربایجان شب یکشنبه امضا شد. از این سازش در باکو با رقص و بازی استقبال کردند، اما در اروان پایتخت ارمنستان هزاران نفر در مخالفت به کوچه ها برآمدند و اعتراض کردند. طبق این سازش آذربایجان بخشی از قره‌باغ کوهی و منطقه های اطراف آن را که در جریان جنگ های اخیر تصرف کرده است نگاه می دارد. این توافقنامه همچنین نیروهای ارمنی را وظیفه دار می کند که برخی منطقه های خارج از قره‌باغ کوهی از جمله منطقه شرقی اگدم و منطقه غربی کلبجر را تسلیم کنند. ارمنستان همچنین منطقه لاچین را از دست می دهد. این منطقه است که یک شاهراه مهم قره‌باغ کوهی را به ارمنستان می پیوندد. بر اساس این سازشنامه نیروهای روسی بر یک دالان بارکشانی که آذربایجان را از طریق ارمنستان به نخیچوان وصل می کند نظارت خواهند داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این باره گفته است این سازشنامه باید زمینه را برای یک توافق سیاسی پایدار و حل و فصل کامل اختلافات فراهم کند. گفته می شود که در درگیری های اخیر میان دو کشور که در آخر ماه سپتامبر آغاز شد و حدود 6 هفته ادامه کرد، هزاران نفر کشته و افراد زیاده آواره شدند. پوتین گفته است اکنون آواره شده ها می توانند به قره‌باغ کوهی برگردند و اسیران جنگی و جسدهای کشته شده ها عوض کرده شوند. همچنین همه داد و گرفت اقتصادی و رفت و آمد نقلیاتی برقرار شود. خبرگزاری ریتز می گوید نیروهای حافظ صلح روسیه 5 سال در منطقه قره‌باغ کوهی باقی خواهند ماند. با گفته این خبرگزاری این امر عملا زمینه گسترش حضور نظامی مسکو را در منطقه فراهم میکند. وزارت دفاع روسیه اعلان کرده است که شماره عمومی نیروهای پاسدار صلح روسیه در منطقه نزاع قره‌باغ کوهی نزدیک 2000 نظامی، 90 زیرپوش، قریب 400 ماشین و دیگر تکنیکای مخصوص را تشکیل میدهد. قبلا رسانه های روسی خبر دادند که 20 هواپیمای نظامی به طرف ارمنستان پرواز کرده در راه به منطقه قره‌باغ کوهی هستند. از زمان درگیری ها بین دو کشور در این منطقه از اولهای سالهای 90 قرن گذشته ارمنی تباران با حمایت حکومت ارمنستان قره‌باغ کوهی را اداره می کنند. این منطقه طبق سندهای سازمان ملل متحد بخش از خاک جمهوری آذربایجان به حساب می رود، ولی اکثریت اهالی ارمنی تبار آن به اداره کردن این منطقه از سوی آذربایجان مخالفند.
از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری پس از آن بی وفایی ها جانی خود جا جدایی ها پس از چندین غم آوردن پس از خدیر سایم را خم آوردن چی گویم ای امیدی مرده ای من که عشق آدمی هم مثل جانین آدمی یک بار دیگر احیا نخواهد شد دیگر آن گم شده پیدا نخواهد شد
Президенти Русия Владимир Путин гуфт ки талошҳои фишораварии хориҷӣ болои Беларус, Қирғизистон ва Молдова ғайри қобили қабул аст. Рӯзи 10 ноябр зимни ифтитоҳи ҷаласаи сарони кишварҳои Созмони ҳамкориҳои Шонхой Путин гуфт ки Беларус ҳоло таҳти фишори беруна қарор дорад. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозуда. Давоми 3 моҳ аст ки дар Беларус бо талаби истеъфои Александр Лукашенко мардум намоишҳои эътирозӣ барпо мекунанд. Лукашенко ро баъди интихоботи президентӣ баҳсбарангези 9 август баранда эълон карданд, вале мухолифон ва ҳам ғарб